Cavalcaye, caval, cavalcaye, caval. Şimdi kalk, tepkin, hop, hop, dur.
Hamit can nun bedi.
Kuşnatı?
Bale, nun bedi.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شبکه جوان، شبکه جوان، شین ده کافه جین با خانون.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم. شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. امروز شنبه 17 آذر 1403 و در نبود دوست خیلی خوبم احسان مهرجو رادیوم امروز رو شروع میکنیم. میدونید که من خیلی غمگین میشم روزهایی که احسان مهرجو غیبت داره، مرخصی میگیره میره، من تنها هستم. ولی بگم که امروز قراره که ماجراجویانه به دنیای پرنده های سفر بکنیم که آهنی هستند. درباره روز هوانوردی بیشتر خواهیم گفت و بیشتر خواهیم شنید. اجازه بدید در آغاز برنامه بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم 10 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی با قطعات کنترل جریان خودکار ایران ساخت. یک شرکت دانش بنیان موفق به بومی‌سازی قطعات کنترل جریان خودکار با 1/3 قیمت نمونه مشابه خارجی شده که علاوه بر صرفه‌جویی ارزی حدود 10 میلیون دلاری به بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی هم کمک می‌کند. قطعات کنترل جریان خودکار باعث توزیع عادلانه آب بین مشترکین موجود در مناطق با کدهای ارتفاعی متفاوت می‌شود. به عنوان مثال در مناطق روستایی که معمولاً دارای پستی و بلندی‌های زیادیه، نصب این قطعات می‌تونه راهکار مناسبی برای حل مشکل کم شدن میزان آب در خط لوله مناطق بالادست روستا باشه. پیشرفت در ناوبری ربات‌ها با الهام از مغز حیوانات. یک تیم تحقیقاتی سیستم جدیدی برای ناوبری ربات‌ها طراحی کرده که از مغز حیوانات الهام می‌گیره. این سیستم با استفاده از شبکه‌های عصبی تکانی باعث دقت و کارایی ربات‌ها میشه و مصرف انرژی رو کاهش میده. این فناوری در محیط‌های پیچیده و داینامیک عملکرد بهتری داره و میتونه دقت شناسایی مکان رو 41% افزایش بده. این پیشرفت میتونه به بهبود ناوبری ربات‌های خودران در زمینه‌های مانند اکتشافات فضایی و نجات در بحران‌ها کمک کنه. کاهش افسردگی با مصرف بیشتر میوه و سبزیجات. یک مطالعه جدید نشون داده که مصرف بالاتر میوه و سبزیجات میتونه علائم افسردگی رو در بزرگسالان بالای 45 سال کاهش بده. این تحقیق بر روی بیش از 3000 دوقلو از 4 کشور آمریکا، دانمارک، استرالیا و سوئد انجام شده و نشون داده که افزایش مصرف میوه و سبزیجات با کاهش افسردگی مرتبطه. محققان معتقدند که فیبر و میکرومغذی‌های موجود در میوه‌ها و سبزیجات به کاهش التهاب و بهبود سلامت روان کمک می‌کنه. بنابراین افزایش مصرف این مواد غذایی می‌تونه به پیشگیری از افسردگی کمک کنه. و در پایان، بومی‌سازی دستگاه الکترومگنت با 1/10 قیمت نمونه مشابه خارجی. یک شرکت دانش بنیان برای نخستین بار موفق به بومی‌سازی دستگاه الکترومگنت با 1/10 قیمت نمونه مشابه خارجی شده که با ایجاد میدان مغناطیسی متغیر و قابل کنترل فرایند انجام کارهای پژوهشی رو ساده می‌کنه. از این محصول در مجموعه آزمایشگاه فیزیک، دانشکده‌های پزشکی و فعالیت‌های تحقیقاتی بهره گرفته میشه. تحقیقات آزمایشگاهی که نیازمند میدان مغناطیسی قوی و قابل کنترل هستند در حوزه علوم پایه، کشاورزی، بیولوژی و پزشکی از مخاطبان این دستگاه محسوب میشن. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و تا لحظات دیگه میخوایم بریم به سراغ پرونده ویژه امروزمون. موضوع پرونده ویژه امروزمون از اون موضوعاتیه که احتمالاً شما دیر میرسید سر کار، بنابراین زنگ بزنید هماهنگ بکنید با محل کارتون، بگید که احتمالاً یه چند دقیقه دیر میرسید چون تا پایان برنامه امروز احتمالاً شنونده رادیو جوان هستید و گفتگوی من و کاپیتان امیر جعفری رو میشنوید درباره پشت صحنه پرواز. احتمالاً سوالاتی که خواهم پرسید سوالاتیه که در ذهن شما هم وجود داره. این شما و این پرونده ویژه امروز.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم کاپیتان امیر جعفری همراه ما هستن. سلام به شما آقای جعفری، خیلی خوشحالم که گفتگو می‌کنم.
سلام، وقتتون بخیر.
اون بلنگوار کی برمی‌داره؟ معمولا تو هواپیما صحبت می‌کنیم که کاپیتان صحبت می‌کنه، معمولا خود کاپیتان صحبت می‌کنه یا دستیارشون؟
نه، سرمهماندار صحبت می‌کنه، معرفی می‌کنه و خب کاپیتان پرواز یا خلبان دوم اگه نیاز باشه که اطلاعاتی راجع به پرواز بدن ایشون هم.
خلبان دوم واژه درسته، دستیار نداره، یعنی دستیار را نداره.
بله بله، این کمک خلبان و اینا خلبان. یه مقدار آره، در واقع هر دو خلبان هستن.
هر دو خلبانن.
بله. یه خلبان اول داریم که در واقع اصطلاح درستش PIC یا پایلتینگ کامنده که میشه خلبان فرمانده پرواز. و یه خلبان دوم داریم که حالا اصطلاحش فرست آفیسر هست، یعنی انگار افسر اول پرواز. و حالا این کلمات حالا خلبان یعنی کمک خلبان و اینا خیلی ترجمه درستی
ترجمه
نیست.
من کلی سوال دارم راجع به زندگی در هوا. شما خودتون رو پرنده میدونین؟
ما نه، سوار پرنده میشیم. نه، ما به اون چیزایی که سوار میشیم میگیم پرنده.
اون میگیم پرنده، ولی خودتون پرنده نیستین. و این که گفته میشه که با اومدن هوش مصنوعی به زودی خلبان ها شغلشون رو دست میدن، درسته؟
یک سری تستایی انجام شده که حتی رو هواپیماهای جنگنده و اینا هم تونستن که بدون خلبان هواپیما رو هدایت بکنن. شاید توی اون زمینه بیشتر این کاربرد داشته باشه. تو هواپیماهای مسافربری یه مقدار از نظر روانی مسئله هست، اینکه
ما این همه عقب نشستیم.
آره دقیقاً، در حال حاضر هم بیشتر کارها به صورت اتوماتیک توی پرواز انجام میشه.
شما یعنی همش میشید اونجا جوری کباب بخورید.
نه حالا به این اندازه، ولی این که یک آدمی اون در واقع جلو هست که بقیه یعنی 200-300 نفر آدم یه جورایی خیالشون راحته که یه دو نفر اون جلوی هواپیما هستن که اگه اتفاقی بیفته میتونن کنترل بکنن، این رد میکنه. وگرنه امکانش هستش که این اتفاق بیفته با هوش مصنوعی و خلبان ها حذف بشن. مقدماتش هم انجام شده، ولی خب یه مقدار مسئله بیشتر جامعه شناسانه است، بحث حذف شدن
یا روانشناسی خلب... بیشتر.
بله، یعنی
تأثیری که روی مخاطب میگذاره.
دقیقاً آره، استفاده کننده. خب ما الان هواپیمایی داریم که مثلا 600-700 نفر ظرفیت داره. بله، مثلا هواپیمای ایرباس 380 که حالا بیشترین ظرفیت رو داره، بیشتر از اینها هم حالا بسته به نوع چیدمان صندلیش میتونه. بله، خیلی زیاد،
خیلی بزرگه.
بله.
دیگه
حالا این هواپیما فکر کنم حالا نزدیک بیشتر از 50 تا کرو یا خدمه داره فقط.
اوه عجب، کابین کرو نمیدونم فلان و این حرف چی میگن جمله رو ما هیچ موقع نمیدونم. چرا این بلنگوه هواپیما انقدر ضعیفه امیر؟
خیلی روی اون زمینش تمرکزی نیست، هواپیما باید پرواز بکنه.
ما باید بفهمیم چی میگن. آره
دقیقا، خیلی چیزه.
چی میگن اون موقع؟ خلبان میگه که بگیرید بشینید، خدمه.
بله، معمولا حالا اصطلاحا میگن cabin crew take your seat for departure or for take off or landing. این پوزیشن های مختلفیه که در واقع خدمه پرواز باید براش آماده باشن. حالا شما هم احتمالاً این دفعه پرواز بکنید، دقت بکنید زمانی که این موقع مثلا لندینگ میشه، حتی خدمه پرواز هم میشینن که کمربندشون رو میبندن. اون اصطلاح برای اینه، یا موقع تیک آف اطلاع میده که در واقع پریپیر بکنن یا آماده بکنن کابین هواپیما رو برای تیک آف. خدمه پرواز مسافرها رو آماده میکنن، احتمالاً دیدید بهتون میگن در واقع گوشیاتون رو حالت پرواز باشه، صندلیا، پنجره ها،
صندلیامون رو به حالت عادی برگردونن. خب حالا خوابیدیم دیگه، حالا بذار تو مقصد برسیم دیگه.
یکی از چیزایی که هست، سوال خوبی پرسیدین، که بیشتر چیزایی که میبینید و شاید ما تو ذهنمون به عنوان یه آدمی که داره از هواپیما استفاده شخصی میکنه و پرواز میکنه تو ذهنمون باشه، بیشتر اینا دلایل ایمنی داره. و زمانی که شما در واقع صندلیتون تو حالت حالا خوابیده هست، توی فازهای مهم پروازی که میشه در واقع تیک آف و لندینگ، بیشترین سوانه توی این دوتا فاز اتفاق افتاده.
بیشترین ریسک اونجا
هاست. و نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر اتفاقی بیفته، شما فرض بکنید مثلا توی ردیف صندلی 3-4 تایی نشستین و شما مثلا صندلی وسط هستید یا صندلی کنار راه رو هستید و صندلیتون رو خوابوندید و اتفاقی برای هواپیما میفته که نیاز به خروج اضطراری از هواپیما هست و توی اون شرایط و اون استرس، اون آدمای پشت سری اگه بخوان خارج بشن،
ما فکر کنم برای من اشکال ایجاد میشه،
ممکنه برای شما میجی، یعنی شما اگه تو این وضعیت باشی، یعنی تو وضعیت خوابیده باشی، ممکنه آره، چون در واقع
چابکی میافتی،
دقیقاً یه حالت در واقع راحت و ریلکس اصطلاحاً دارید و تا بیاید به خودتون بیاید و حالا صاف بشید و نفر عقبی بخواد گیر بکنه به صندلی شما و تو این گیرودار ممکنه اتفاقای ناگواری بیفته.
خب پس این هوشیاری خود مسافرم مسئله است دیگه. من ممکنه در حال چرت باشم یا خواب باشم، منو داره بیدار میکنه که به نوعی با این کار داره بیدارم هم میکنه دیگه، درسته؟
بله بله، وقتی به شما اطلاع میدن، یعنی اینکه میگه در واقع صندلی شما
هممون آماده ایم،
دقیقاً وقتی صندلی شما تو حالت در واقع ایستاده هست، از نظر فیزیولوژی هم شما در واقع یه جورای هوشدار هستی، تو حالت راحت مثلا لم دادن و اینا نیستید. وقتی سیخ نشستید یه مقدار از نظر فیزیولوژی هم شما بدنتون اصطلاحاً هوشیاره به اتفاقاتی که میافته.
من همیشه از پنجره وقتی نگاه میکنم میبینم این قول فلزی داره از زمین بلند میشه، حیرت زده میشم، یعنی امکان نداره که، هر بار یه حس جالبیه دیگه. بعد خودم هم جو میگیرتم، حس خلبانا یا حس فضانوردانم دست میده اون صندلیه رو، اصلا فکر کنم دارم میرم فضا و این حس جدا شدن و کنده شدن از زمین خیلی حس شگفت انگیزیه. بشر هزاران سال این رویا رو داشته و برای ما خیلی راحته. من خیلی برام عجیبه اونایی که همون اول میگیرن میشینن میرن تو خواب، یعنی میرن بیهوش میشن انگار مثلا میتونیم دندوناشون رو بکشیم، مثلا کلیهشون رو جراحی بکنیم. من میگم این باشکوه این لحظه رو چرا باید بخوابیم، باید کاملا هوشیار باشیم و برای من خیلی هیجان انگیزه. برمیگردیم به ادامه این گفتگو. من میخوام اتفاقا بپرسم که به خلبانا، به شما کاپیتانا در واقع غذای متفاوت میدن، اونی که شما میخورید متفاوت تر از اونیه که ما میخوریم. مال ما که معمولا تو پرواز ایرانی سرد، گاهی اوقات هم که نمیدن، یعنی رفتیم تو کرونا گفتن به خاطر بهداشت و اینا نمیدیم، بعد دیگه اصلا دیگه ندادن، یعنی من نمیدونم دیگه این کرونا که تموم شد لااقل یه لقمه غذا به ما بدید بخوریم. غذای سرد غذای خارجی خیلی همچین غذای داغ میدن. من نمیدونم، فکر کردم مثلا غذای سرد میدن به خاطر اینه که شاید فراهم آوری غذای گرم سخته، بعد دیدم نه تو پروازهای خارجی قشنگ داغ. بریم به سراغ مروا کاظم‌زاده، بخش کتابیام رو بشنویم. همچنان کاپیتان امیر جعفری در روز جهانی هوانوردی همراه ما هستن و درباره پرواز و زندگی در هواپیما بیشتر صحبت خواهیم کرد.
افکاری دارید که به صورت چرخه بی پایان مدام در ذهنتون تکرار میشن، دچار تفکر وسواسی شدید. تفکر وسواسی به شکل‌های مختلفی ظاهر میشه. معمولا شایع‌ترین شکل اون نگرانیه. فکر کردن به مشکلاتی که ممکنه پیش بیان و عواقب منفی گریبانتون رو بگیره. نگرانی‌ها اغلب اگر این اتفاق بیفته چه چیزی میشه شروع میشن. به ایده های ترسناکی در مورد چیزی که ممکنه اتفاق بیفته هم ختم میشن. به طور کلی نگرانی ها هر روز با توجه به شرایط تغییر میکنند. اگرچه که از نظر بعضی ها کنترل نگرانی کار سختیه، اما مردم اکثرا به صورت عاملانه و آمدانه خودشون رو نگران می کنند. از نظر افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی، نگرانی معمولا می تونه وقتگیر و غیر قابل کنترل باشه. وسواس فکری هم ما رو با افکار تکراری روبرو می کنه، هم در مقایسه با نگرانی که هر روز تغییر می کنه از ثبات بیشتری برخوردار می شه. مثلا شما ذهنتون مدام درگیر اینه که نکنه با وجود نمره های خوب باز هم نتونید مدرک دانشگاهتون رو بگیرید. وسواس های فکری افکار ناخواسته هستن که نمیتونیم از سرمون بیرونشون کنیم. ممکنه نگرانی باشن، ممکنه تصویر چیزی باشن. شاید هم وقتی ناگهان دلمون میخواد کاری رو انجام بدیم دچار وسواس بشیم. به عنوان مثال تصویر تصادف برادر کوچکتر فلان دوستتون مدام در ذهنتون تکرار میشه و نمیتونین جلوی اون رو بگیرید. این یعنی برخی از افکار وسواسی به موقعیت‌های بسیار نامحتمل یا غیر ممکن مربوط میشن، ولی باز هم نمیتونید اونها رو از سرتون بیرون کنید. و متاسفانه این تفکر وسواسی میتونه زندگی فرد رو تحت سلطه قرار بده. اما اگر شما هم به دنبال راه حل برای خودتون هستین و یا اطرافیانتون درگیر این موضوع هستن، کتابیام امروز برای شماست. کتاب مغز مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی خود رو از نو سینکشی کنید به نویسندگی کاترین پیتمن. در این کتاب مهارت‌های قدرتمند بر پایه علم عصب‌شناسی برای رهایی از ترس‌ها و افکار وسواسی ارائه شده. این کتاب 3 بخش اصلی و 11 فصل داره. کتابی بسیار کاربردی و حتی اگر شما مبتلا به این اختلال نیستید، مطالعه‌اش بهتون توصیه میشه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. در فقدان دوست عزیزم احسان مهرجو برنامه رادیوم رو ادامه میدیم. من خیلی خوشحالم که امروز نیومده. من چون کلی سوال دارم از کاپیتان امیر جعفری و خیلی خوشحالم که نیومده و من میتونم همه سوالا رو خودم بپرسم. هیچ سهمی رو برای احسان مهرجو قائل نیستم. آقای جعفری، من میخوام برگردم به موضوع گفتگومون که داستان زندگی در هواپیما هست، که بخش زیادی از عمر خلبان‌ها پرسنل هوایی، یعنی اون کابین کروه معروف که در واقع خلبانا میگن، داره رو هوا میگذره و من برام خیلی جالبه که مثلا بعد از اینکه فرود میاد هواپیما، خدمه خارج میشن، یه نظافتی انجام میشه، دوباره میان داخل اون هواپیما بر میگردن یا مقصد دیگه ای رو دنبال میکنن. معمولا در واقع مدت زمانی که به طور متداول یک خلبان میتونه پرواز بکنه چقدره؟
طبق قوانین حالا شما میبینید که دوباره سوار میشن، ولی در طول روز و در طول ماه و در طول سال محدودیت هایی برای پرواز وجود داره که در واقع خدمه پرواز در طول یک روز بیشتر از 8 ساعت و در 28 روز بیشتر از 100 ساعت و در یک سال بیشتر از 900 ساعت نمیتونن پرواز داشته باشن و باید استراحت بکنن. پروازایی که در واقع طولانی هست معمولا خدمه جدید جایگزین میشن، مثلا پروازایی که حالا بین قاره هست و توی کشور خیلی دور پرواز انجام میشه، معمولا اونجا خدمه استراحت میکنن و خدمه جدید سوار میشن. حتی تو پروازهای طولانی مدت بعضن حالا هواپیمای پنج پیکر دو گروه خدمه حتی وجود دارن، یعنی کامل عوض میشن در بین پرواز. پروازهایی که مثلا 12 ساعت 13 ساعت پرواز هست که خب عملا
خلبان جابجا میشه
در واقع، بله، در اون 8 ساعت میگذره، کاملا هر دو تا خلبان جایگزین میشن و مهماندارا جایگزین میشن و مجدد تا حالا ساعت بعدی که برسه.
گفتین که هر سال 900 ساعت بیشتر نمید پرواز بکنن دیگه. من حالا الان اینه اینایی که میشنن توی مطب دکتر حساب میکنن دکتر چقدر مریض داره چقدر ویزیت میگیره، بعد سری میگن که روزی اینقدر درآمد داره. من داشتم حساب میکردم که 112 روز حدودن 112-13 روز پرواز میتونن بکنن با این حساب. اگر 8 ساعت در نظر بگیریم هر پرواز در روز، میشه 112-13 روز از 365 روز سال. حقوقش خوبه؟
بد نیست.
حالا البته پرسیدن از حقوق یه خورده کار زشتیه. میدونم تو مهمونیام بعضی از این شوهر عمه ها میپرسن آدم از آدم
که خوبه
امیر جان اوضاع چطوره، پرواز میکنی هنوز، حقوق چطوره، ماهی چقدر در میاری آخر سر.
یه توضیح راجع به حقوق بدم که خب حقوق خلبانه از چند تا بخش تشکیل شده. یه قسمتیش ساعت پروازیه که با توجه به تجربه اون خلبان چقدر سابقه داره و اینا این مبلغ محاسبه میشه، در واقع به بزرگی و کوچیکی هواپیما نیست.
خیلی فکر میکنن که
بزرگتر حقوق
داره 700 نفر میبره، یعنی واقعا نباید
اون تصمیه چون هواپیمای میبره. و یه قسمتی از خب بعضی از خلبانه هستن که توی اون شرکت هواپیمایی که هستن سمت‌های دیگه‌ای دارن که یه حقوقی اضافه تر بابت اون سمتشون دریافت میگیرن. مأموریت خاصی، مثلا مأموریت خارج از کشور اگه برن یه حقوق اضافه میشه، در واقع به این صورت. و خب بعضی ایرلاین ها هستن که به صورت در واقع یه تعداد ساعتی و معمولا حدود مثلا 75 ساعت در ماه هست که به صورت ثابت به شما پرداخت میکنن. یعنی شما چه پرواز بکنید در واقع اون شرکت هواپیمایی پرواز داشته باشه
در اختیار اون
در اون ماه بله یا نداشته باشه، شما این شرکتی مبلغ به شما پرداخت میکنه.
خب آیا درجه هایی که روی شونه خلبان ها هستش مثلا پلیسا و نیروهای نظامی بر اساس سال، بر اساس نمیدونم اتفاقاتی که میفته مثلا نجات دادن یه هواپیما اینا مثلا درجه هاشون فرق کنه؟
نه، چند تا درجه محدود بیشتر نیست که گفتم. حالا خلبان اول که کاپیتان پرواز حساب میشه، خلبان دوم، و خب حالا اگر که شما مدارج بالاتر مثل استاد خلبان داشته باشین دیگه معمولا با همون درجه کاپیتانی دیدم، یعنی روی دوش خیلی چیز متفاوت تری نیستش که
خیلی خب معلوم نیست خیلی
مدال بدن و
روی سینه‌شون مثلا هیچ چیز خاصی روی من مثلا خلبان نمیدونم برخر هستم و اینها اینجور چیزا نیست. چرا مهمان داره اینقدر بد اخلاقن؟ یعنی راستش بخوای یه جوری احساس میکنن که مثلا دارن مثلا خیلی لطف میکنن به ما، دارن به ما یه غذایی میدن، یه چیزی میدن، میگی مثلا این دکمه رو که میزنین که مهماندار بیاد دینگ، بعد هی منتظرین که خدای خوش اخلاقش بیاد اینجوری یه جوری، بعد یه جوری به شما میگن که مثلا میگی که مثلا من یه لیوان آب میخوام، یه جوری نگاه میکنم باشه الان میارم. یه اینجوری هم هست آدم هی تو دلش میگه که ببخش من زحمت دادم بهتون، ببخش خیلی عذر میخوام، من میتونم یه نون دیگه بگیرم برای مثلا این غذا و اینها. بگم که این قیمت گذاری دستوری که اتفاق میفته توسط وزارت راه دیگه، طبیعتا سازمان هواپیمایی زیر مجموعه اون هست، این قیمت گذاری دستوری باعث شده که کیفیت از هواپیمایی ایران به نوعی کنار بره و همه بگن آقا این یه قیمت ثابت تهران تا اصفهان دیگه، حالا من چه خدماتی بدم خیلی مهم نیست، مسافرم هست. یه خورده میدم همه میگن بیرحمیه مثلا نمیدونم ایرلاین هستش، ولی از طرفی من خودم میذارم جای ایرلاین، میگه که آقا به ما میگن این قیمت، من باید یه جوری جمع و جور بکنم دیگه کار خودم رو دیگه، ایمنی برام اولویته دیگه، بقیه ماجراها دیگه. ولی خب مسئله سر اینه که یه چیزایی آدم میبینه تو هواپیما که آدم میگه خب چرا مثلا این کار نمیکنه، مثلا چرا این پیچه درست نمیچرخه، این که دیگه تحریم نیست که این پیچه میزه هر دفعه مثلا دفعه باز میشه تلق میخوره تو پای آدم، میگه آ اینو که میشه درستش کرد دیگه، این کاری نداره. من برگردم به زندگی در هوا. غذایی که به شما میدن با غذایی که به ما میدن، حالا سفرهای ایرانی نه سفرهای خارجی، غذای متفاوتیه؟ یعنی به ما مثلا فیله مرغ میدن، مثلا به شما استیک میدن، بیف استراگانوف، لازانیا.
سیاست های مختلفی که شرکت های هواپیمایی دارن. قبلش یه مقدمه بگم که مسمومیت غذایی خب خیلی چیز در واقع مهمیه و خب باعث میشه که در واقع یه انسان کلا از شرایط عادیش خارج بشه و خیلی میتونه آسیب بزنه. خیلی کم پیش اومده توی پروازها که این اتفاق بیفته، ولی از اونجایی که ایمنی توی هوانوردی خیلی جدی گرفته میشه، سعی میکنن که محتاطانه همه کار رو انجام بدن. بعضی از شرکت‌های هواپیمایی هستن که توصیه‌شون به خلبان‌ها اینه که غذای متفاوتی صرف بکنن به نسبت مسافرها و به نسبت خلبان دوم. یا اگر غذای
یعنی خلبان دوم هم غذاش با غذای خلبان اول یکی،
بله بسته به حالا سیاستی که
فقط اون متفاوته دیگه، برای اینکه اگر مثلا فیله مرغیشون خوردن یه اشکالی داشت،
بله.
دیگری بتونه هواپیما رو پیش ببره دیگه.
یا اگه غذای مشابهی میخورن تو زمانهای متفاوتی بخورن،
با فاصله،
بله،
زمانی.
که حالا اگر اتفاقی افتاد اون نفر دوم متوجه بشه یا
زمان داشته باشه.
دقیقاً. یه حالا مثلا یکی از نادرترین اتفاقی که افتاده، خب خیلی کم اتفاق افتاده، یه پرواز
دوتاشون با هم
ژاپنی بوده که نه خوشبختانه خیلی جالبه، توی یک پرواز بیش از 170 و چند نفر مسموم شدن به خاطر غذایی که اون در واقع کیترینگ آماده کرده بوده و خوشبختانه خلبانای پرواز اون غذا رو دوست نداشتن و نخوردن و جالبه که حالا خوشبختانه پیاده شدن و حتی کارشون به بیمارستان کشیده مسافرا.
خوشبختانه
یعنی منظوری که خلبان‌ها در فرود اومده هواپیما، برای کارشون به بیمارستان کشیده. و جالب اینه که چون حالا این برای ایرلاین ژاپنی اتفاق افتاده بوده، آشپز اون کیترینگ خودکشی کرده خاطر این اتفاق.
ببخشید میخندم، خب این ژاپنی ها خیلی مسئولن، یعنی آره خیلی مسئولانه رفتار میکنن، جوری که دیگه از اون ور افتادن آخه چرا هاراگیری میکنی قربونت، حالا یه غذای بد شده دیگه، حالا یه چیزی تقصیر شما نیست آقای کنیچیوا، تقصیر ماهی است، غذا بد خورده، ماهی بدی بوده. ببخشید من از طرف همه مسافر از این آشپز عزیز تشکر میکنم. خب یه سوالی من دارم آقای جعفری، این که گفتید که غذای متفاوت میخورن، کیفیت غذای تغییری نمیکنه، فقط در واقع تنوع غذایی وجود داره برای اینکه به نوعی کمک میکنه به ایمنی در واقع پرواز، هر آن چیزی که یک ریسکی رو ایجاد میکنه رو به نوعی برداشت جدا میکنن و کنار میگذارن. آیا دستشویی خلبانا با دستشویی ما مسافرا متفاوته؟
نه،
یعنی میان بیرون میرن همون دستشویی؟
بله،
اگه لازم بشه لازم
خب چون نمیشه. تو پروازی داخلی ما معمولا خیلی مدت زمان زیادی نداره، خیلی میگن. آره اگر
نیست. ولی یه چیز جالبی که تو توالت هواپیما وجود داره این مکش عجیب این سیفون است، یه دفعه دیدین که دکمه رو میزنه انگار که در واقع سیاه چاله است، داره یک ستاره رو با خودش میبلعه میبره، چرا انقدر در واقع این سیفونه خشنه، چرا این سر و صداها این شکلی داره؟
این برمیگرده به مکانیزمی که اونجا وجود داره، به خاطر اینکه خب فشار هوای بیرون کمه و
بیرون یعنی کجا؟ یعنی میفته بیرون مگه؟
نه فشار هوا خارج هواپیما، خب تو ارتفاعی که پرواز میکنی، حالا بین مثلا 20,000 پا تا 30,000 پا بالاتر، فشار هواپیما بیرون کم، بیرون هواپیما فشار هوا کمتره، داخل هواپیما فشار بیشتره و خب به خاطر اینکه این تخلیه بشه و خیلی از نیروی جاذبه و آب و اینا نمیشه استفاده کرد، از حالت ساکشن استفاده میشه برای اینکه این تخلیه بشه،
مکندگی بله. فیزیکیه دیگه، در واقع
یه موتور مکش وجود داره که اینو
موتوره اون، یا من فکر کنم اختلاف فشاره،
بله، یه در واقع مکش ایجاد میکنه، یه اختلاف فشار ایجاد میکنه که این میره توی مخزنی که حالا اون فضولا جمع‌آوری میشه.
من فکر کردم که مثلا بیرون میریزه، یعنی تو هوا.
نه
مطمئنی؟
بله بله.
هیچ هواپیمایی نیست این کار رو بکنه؟
نه بعد از این که هواپیما فرود میاد تخلیه میشه،
تخلیه میشه
توسط داره ماشینای مخصوصی که وجود داره، این تخلیه میشه.
خب اینم از اینم خیالم راحت شد، فهمیدم غذای شما با غذای ما خیلی فرقی نداره دیگه، صندلیاتون هم که این که میگن که هی کمربندتون رو ببندین، برای چی میگن کمربند ببندین؟ آخه این کمربندی که خیلی شله، قراره که مثلا ترمز بکنه هواپیما، چی میخواد بشه؟
یه چیزی وجود داره اسم آشفتگی هوایی که حالا من چند تا دلیلشو میگم. آشفتگی هوایی همین تکوناییه که حالا به اسم چاله هوایی و دست انداز و اینا میشناسن مردم، که توی اونها شما زمانی که در واقع این که میگید شله باید سفتش بکنید، یعنی که
سفت باشه،
بله باید سفت باشه، نه باید شل باشه، و خب ممکنه که تکون بخوره هواپیما و شما حالا شاید الان یه مقدار این فضای مجازی بیشتر شده، ویدیوهاشو دیده باشید که هواپیما توی توربولانس قرار میگیره و بعضن مسافر بلند میشه و مثلا سرش میخوره به سقف، در این حد از صندلی جدا میشه، تکون میخوره و همه این اتفاقا میفته. اینم باز به خاطر ایمنی خود مسافره که این اتفاقا نیفته، چون هر میزان آشفتگی ممکنه توی مسیر وجود داشته باشه. و البته اینو بگم، خلبانهای در واقع مانیتوری دارن توی کابین که سعی میکنن از آشفتگی هوایی دوری بکنن، در واقع رادار هواشناسی اینو
آشفتگی بهشون... هوایی همون چاله های هواییه؟ ما بهش میگیم.
بله
مسافرها بهش میگن افتادیم تو چاله هوایی انگار دست اندازه.
بله من خیلی وقتا این شنیده میشه. ولی آشفتگی هوایی حالا جاهاییه که در واقع جریانهای بالا رونده و پایین رونده زیاده، یعنی شما دارید بین جریانهایی که فشارهای مختلفی دارن حرکت میکنید و خب این باعث میشه که یه تکونی به هواپیما بده. مثلا بیشتر داخل ابرها خیلی اتفاق میفته چون جریانای همرفتی زیادی دارن تو تشکیل ابر و باعث میشه که هواپیما رو تکون بده.
همین جریان در گردش